رمان بابا گوریو، اثر اونور دو بالزاک، قسمت دوم. آقای پواره یک نوع ماشین بود. کاسکت نرم کهنه‌ای به سر می‌گذاشت و یک عصا که دسته آجش دیگر زرد شده بود، شلوول به دست می‌گرفت و دامن پالتوی رنگ رو رفته‌اش را به باد می‌داد تا حدی که دیگر شلوار تقریباً خالی و ساق‌های او را که در جوراب آبی رنگی فرو رفته و مثل پای اشخاص مست سست و لرزان بود نمی توانست در بر بگیرد. چه بسا کسانی که او را در این هیئت با یک جلیقه سفید چرکین و کراواتی که دور گردن بوغلمون مانندش حلقه بسته بود مانند سایه‌ای در طول یکی از خیابانهای باغ نباتات می دیدند از خود می پرسیدند آیا او هم از همان نژاد رشید یافس است که فرزندان آن در خیابان‌های پاریس پروانه وار می‌چرخند. پرانتز باز، یافس یکی از سه پسر نوح که می‌گویند نژاد سفید از نسل اوست. پرانتز بسته. چه کاری، چه هوسی صورت برآمده اش را چنین مچاله و سیاه کرده بود؟ او پیش از این چه کاره بود؟ شاید کارمند وزارت دادگستری، کارمند همان اداره‌ای که جلادان صورت حساب ملزومات خود را به آنجا می فرستند. چادر سیاه برای پدرکش‌ها، سبوس برای سبدی که سر بریده را در آن می گذارند، تناب برای تیغه گیوتین، شاید هم زمانی مأمور مالیات سلاخ‌خانه و یا دستیار بازرس بهداری بود. باری به نظر می رسید که در آسیای بزرگ اجتماع ما این مرد از جمله خران اثار بوده باشد، محوری بوده باشد که بدبختی ها و پلیدی های همگانی گرد آن چرخیده باشند و بالاخره یکی از این کسانی بوده باشد که ما به دیدن آنها میگوییم هرچه باشد وجود این قبیل آدم ها هم لازم است. پاریس آراسته و زیبا از این قیافه هایی که از تواتر رنج های جسمی و روحی رنگ باخته شدند بیخبر است. ولی پاریس یک اقیانوس واقعی است که هرچه در آن فرو روید هرگز به عمق آن نخواهید رسید. دور تا دور آن را بگردید، سراسر آن را زیر پا بگذارید، باز همیشه یک گوشه بکر، یک غار ناشناخته، گلها و مرواریدها، عجایب و چیزهای ناشنیده‌ای یافت می‌شود که غواصان ادب به آن بر نخورده باشند و پانسیون مادام ووکر یکی از این عجایب ناهنجار است. در این پانسیون قیافه دو نفر با سایر مشتریان و مهمانان تفاوت آشکاری داشت. مادمازل ویکتورین تایفر مانند دخترانی که دچار بیماری خون هستند رنگ سفید مایل به سبزی داشت. طبعا افسرده بود. رفتارش ناراحت و قیافهش لاغر و مسکین می نمود. با این همه چهرهش پیر و فرسوده نبود. حرکاتی چابک و صدایی روان داشت. او به درخت جوانی می مانست که تازه در یک زمین نامساعد کاشته و برگهایش زرد شده باشد. موهای خرمایی رنگش که به سرخی می زد و کمر بی اندازه باریکش دارای همان لطفی بود که شاعران جدید در مجسمه های کوچک قرون وسطا دریافتند. رنگ خاکستری آمیخته به سیاه چشمانش مظهر مهربانی و تسلیم و رضای مسیحی بود. رخت های ساده و کمبه هایش راز اندام جوانش را آشکار می ساخت. او در کنار دیگران قشنگ می نمود. اگر خوشبخت می بود دلربا می شد. چه خوشبختی شعر و هنر زنان است، همانطور که رخت و آرایش هم بزک آنهاست. اگر شادمانی یک مجلس رقص رنگ های گلگون خود را در این چهره رنگ پریده منعکس می نمود، اگر خوشی و راحتی یک زندگی آراسته این گونه های کمی تو رفته را پر می کرد و ارغوانیش می ساخت، اگر عشق به این چشمان افسرده جانی می داد، ویکتورین می توانست با زیباترین دختران لاف برابری بزند. آنچه او کم داشت همان چیزی بود که زن را از نو می آفریند، یعنی جامه های لطیف و نامه های عاشقانه. سرگذشت او می توانست موضوع یک کتاب باشد. پدرش به گمان خود دلایلی داشت که او را دختر خود نداند. به همین جهت از نگهداری او در خانه خود امتناع می نمود. در سال بیش از 600 فرانک به او نمی داد و برای آنکه چیزی به او نرسد تمام دارایی خود را به پسرش انتقال داده بود. مادام کوتور از خیشان دور مادر ویکتوریان بود. پس از آنکه مادر ویکتوریان به خانه او روی آورده و همانجا از قصه و ناامیدی جان سپرده بود، او از این دختر یتیم مانند فرزند خود نگهداری کرده بود. بدبختانه بیوه ناظر دارایی ارتش جمهوری جز مهریه و مستمری خود چیزی نداشت و ممکن بود روزی این دختر بیچاره بی تجربه و بی آیدی را در گیرودار جهان تنها بگذارد. او هر هفته ویکتوریان را به نماز کلیسا و هر 15 روز یک بار برای اقرار گناهان می برد تا اقلن او را دختری با خدا بار بیاورد. حق هم با او بود. برای این دختر که پدرش او را به فرزندی نمی شناخت، احساسات مذهبی می توانست آینده را تأمین کند. ویکتوریان پدرش را دوست داشت و هر سال به دیدن او می رفت تا بگوید که مادرش هنگام نزع او را بخشیده است. و هر سال هم سرش به در خانه پدرش که با لجاجت و بیرحمی بسته بود بر می خورد. برادرش که تنها واسطه او نزد پدر بود در مدت 4 سال حتی یک بار به دیدن او نیامده و کمترین کمکی به او نکرده بود. او در دعا از خدا می خواست که چشمان پدرش را باز کند و قلب برادر را بر او نرم سازد و بدون آنکه گناهی بر آنان بشمارد هر دو را دعای خیر می کرد. مادام کوتور و مادام ووکر در فرهنگ زبان فحش و ناسزایی که بتواند این رفتار وحشیانه را توصیف کنند نمی یافتند. وقتی که آنها میلیونر پست و بیابرو را نفرین می کردند، بر زبان ویکتوریان سخنان محبت‌آمیزی می‌گذشت که شبیه آواز کبوتر زخمی بود که فریاد درد و رنجش باز از عشق و مهربانی حکایت می‌کند. اوژن دوراستینیا کاملاً قیافه مردم جنوب فرانسه را داشت. رنگش سفید، موهایش مشکی و چشمانش آبی بود. رفتار و کردار و وضع عادیش نشان می‌داد که از خانواده اشراف است که تربیت اولیشان جز یک رشته آداب و رسوم خوشمشربی چیز دیگری نیست. با آنکه او از لباسهای خود مواظبت میکرد و روزهای عادی رختهای سال پیش را به کار میزد، باز میتوانست گاه مانند یک جوان شیک از خانه بیرون برود. معمولا او یک پالتو کهنه و یک جلیقه بددوخت به تن داشت، یک کراوات سیاه مچاله شده و بدگره خورده دانشجویی میبست، یک شلوار ساده و کفش هایی که از نو تخت انداخته بود می پوشید. بین این دو نفر و دیگر مشتریان پانسیون، ووترن مردی 40 ساله‌ای که موهای بناگوش خود را رنگ می کرد حد فاصل شمرده می شد. او از آن اشخاصی بود که مردم درباره‌شان می گویند چه آدم هیکلداری. شانه های پهن، بالاتنه بزرگ، عضلات برجسته و دست‌های گنده و چارگوشی داشت که روی بندهای انگشتان آن توده‌ای از موهای سرخ رنگ رویده بود. در چهرهش که از چین‌های زودرس شیار شده بود، نشانه‌هایی از خشونت دیده می‌شد که با رفتار نرم و زود آشنایش تناسبی نداشت. صدای بمش که با خوشرویی بی تکلفش هماهنگ بود، شنونده را منزجر نمی‌کرد. او مردی خدمتگزار و خنده‌رو بود. هرگاه قفلی خراب می‌شد، زود آن را باز می‌کرد، جوری سر همش می‌آورد، روغنش می‌زد، سوهانش می‌کرد و دوباره جا می‌گذاشت و می‌گفت: من از این چیزا سررشته دارم. در واقع هم او از همه چیز سر در می‌آورد. از کشتی، از دریا، از فرانسه و از خارجه، از معاملات، مردم، حوادث، قوانین، مهمانخانه‌ها، زندان‌ها و از همه چیز. اگر کسی از چیزی مینالید، او زود برای خدمت حاضر میشد. چندین بار به مادام ووکر و برخی از مشتریان پانسیون پول قرض داده بود. ولی کسانی که رهین منت او بودند، حاضر بودند بمیرند و در پرداخت بدهی او تأخیری روا ندارند. بس که با وجود ظاهر ساده و مهربانش، نگاه عمیق و مصمم او در بیننده ایجاد ترس میکرد. طرز تفنداختنش نشانه از خونسردی تزلزل ناپذیر او بود و معلوم میکرد که او برای آنکه خود را از وضع ناجوری بیرون بکشد از هیچ جنایتی روگردان نیست. چشمش مانند یک قاضی بیرحم گویی عمق هر مسئله، هر وجدان و هر احساسی را میکاوید. عادتش این بود که پس از نهار بیرون می رفت و برای شام می آمد. پس از آن باز ناپدید می شد و هنگام نیمه شب برمی گشت و در را با کلیدی که مادام ووکر به او داده بود باز می کرد. او تنها کسی بود که از چنین لطفی بهره مند بود. به همین جهت هم روابطش با بیوه زن بسیار خوب بود. او را مامان صدا می کرد و دستش را دور کمر او حلقه می زد و کسی از این نوازش ها سردر نمی آورد. مادام ووکر این کار را آسان می شمرد و حالان که تنها ووترن بود که بازویش آنقدر دراز بود که بتواند دستش را دور کمر سنگین بیوه زن حلقه بزند. یکی از خصوصیات ووترن این بود که برای قهوه و لیکور پس از دسر با سخاوت بسیار 15 فرانک در ماه می پرداخت. هر کس که به اندازه این جوانان که در گرداب زندگی پاریس فرو رفته بود، این پیران که نسبت به هر چیز که مستقیماً به آن مربوط نمی‌شد بی‌اعتنا می‌ماندند، تا این حد سطحی نبود، در مورد تأثیر مشکوکی که ووترن در انسان به جا می‌گذاشت دقت بیشتری می‌نمود. او از همه کار کسانی که در اطرافش بودند خبر داشت و یا آن را حدس می‌زد. اما هیچ کس نمی توانست از افکار و اشتغالات خود او سر در آورد. ولی با آنکه او از سادگی ظاهری و خدمتگزاری و خوشرویی مدام خیش حایلی بین خود و دیگران ساخته بود، باز غالباً گوشه ای از اعماق هولانگیز روحیش برملا می گشت. غالباً جمله هایی بر زبانش می گذشت که نشان می داد او قوانین را به مسخره می گیرد. بزرگان و ثروتمندان را سخت انتقاد می کند و آنها را به سردرگمی و بیمنطقی در کار و رفتار خود متهم می سازد و از اینجا حد زده می شد که او از وضع اجتماع کینه‌ای به دل دارد و در اعماق زندگیش سریست که به دقت نهفته می دارد. مادمازل تایفر شاید بیان که خود بداند مجذوب نیروی این مرد 40 ساله و زیبایی آن جوان دانشجو شده بود و نگاه دزدانه و اندیشه های نهانی او گاه به سوی این و گاه به سوی آن متوجه می شد. ولی به نظر نمی رسید که هیچ کدام در فکر او باشند. هرچند که امکان داشت یک روز ناگهان وضع دگرگون شود و صاحب مکنت و جهاز فراوان گردد. حقیقت این است که هیچ یک از اشخاص این پانسیون زحمت آن را به خود نمی داد که تحقیق کند آیا بدبختی هایی که هر کدام به خود نسبت می دهند راست یا دروغ است. همشان نسبت به یکدیگر بی‌اعتنایی آمیخته به عدم اعتمادی داشتند که از وضع حال خود آنها سرچشمه می گرفت. زیرا می دانستند که قادر به تسکین دردهای هم نیستند. و استعداد همدردیشان به همان شنیدن داستان یکدیگر پایان می‌یافت. آنان به زن و شوهر چندین ساله‌ای شباهت داشتند که دیگر موضوعی برای صحبت ندارند. از این رو میان آنها جز مناسبات یک زندگی مکانیکی با چرخ و دنده‌های روغنکاری نشده چیزی باقی نمانده بود. همشان در کوچه اگر به کوری برمی‌خوردند راست می‌گذشتند بدون کمترین تأثر داستان یک مصیبت را می شنیدند و چون برای بدبختی خود راه حلی جز مرگ نمی شناختند نسبت به دردناکترین فاجعه سرد می ماندند. میان این جانهای بیبرگ و بار خوشبخت‌تر از همه مادام ووکر بود که بر این دارالعجزه فرمان روایی داشت. تنها در چشم او بود که این باغچه که خاموشی و سرما، آفتاب و باران آن را به صورت بیابان وسیعی در می آورد همچون بوستانی شاداب می نمود. تنها برای او بود که این خانه زرد و غم‌انگیز خوشی‌هایی در بر داشت. او بود که به این زندانیان ابد قضا می داد و به همین جهت بر آنها تحکم می ورزید. آخر با این پولی که می پرداختند این بیچاره ها در کجای پاریس می توانستند غذای سالم و کافی بخورند و آپارتمانی داشته باشند که هرچند شیک و راحت نبود ولی می توانستند آن را پاکیزه و مطابق اصول بهداشت نگه دارند. از این رو اگر هم او به خود اجازه می داد که نسبت به یکی ظلم فاحشی روا دارد، آن شخص بی هیچ گله آن را تحمل می کرد. یک چنین اجتماعی می توانست به مقیاس کوچکتر عناصر یک جامعه را نشان بدهد و نشان هم می داد. همچنان که در کلاس‌های مدرسه و نیز در مجالس دیده می شود، در میان این 18 مشتری پانسیون هم یک موجود بیچاره و واخورده، یک آدم بلاکش یافت می شد که همه شوخی ها و متلک ها روی او می بارید. در آغاز سال دوم اقامت در پاریس، از میان کسانی که اوژن دوراستینیاک محکوم بود دو سال دیگر با ایشان به سر ببرد، چهره این مرد در نظرش از همه برجسته تر گردید. این موجود بلاکش همان بابا گوریو بود که سابقاً کارخانه رشته فرنگی داشت. چه تصادفی این تحقیر کینه‌آلود، این زجر آمیخته به ترحم، این بی احترامی در مقابل رنج انسانی را متوجه قدیمی ترین مشتری پانسیون کرده بود. آیا بعضی حرکات شایان تمسخر یا یک رفتار عجیب که مردم کمتر از هرزگی و شهوترانی از آن چشم می پوشیدن باعث این امر شده بود؟ این مسائل از خیلی نزدیک به بسیاری از بیدادگری های اجتماعی مربوط می شود. شاید این در طبیعت بشر باشد که هرگاه کسی از روی فروتنی واقعی یا از ضعف و یا از بی‌اعتنایی هر چیزی را تحمل کند، ما میل داریم همه چیز را بر او تحمیل کنیم. آیا ما همه دوست نداریم که نیرومندی خود را به زیان یک شخص یا یک چیز اثبات کنیم؟ ضعیف‌ترین افراد اجتماع یعنی کودک در یخبندان زمستان در خانه‌ها را می‌کوبد یا روی پا بلند می‌شود تا نام خود را روی یک دیوار بیلک بنویسد. بابا گوریو پیرمردی بود که در حدود 69 سال داشت و در سال 1813 که از تجارت دست کشید در پانسیون مادام ووکر مسکن گزید. او ابتدا آپارتمانی را که اینک در اختیار مادام کوچوره است گرفته بود و سالی 1200 فرانک پول پانسیون می داد. در آن زمان برای او 100 فرانک کمتر یا زیادتر اهمیتی نداشت. مادام ووکر در مقابل پولی که پیشکی از او گرفته بود سه اتاق این آپارتمان را از نو آراسته بود. یعنی چند پرده از شلوار زرد، دو سه نیمکت با روی مخمل، چند کپی از تابلوهای نقاشی و کاغذ برای پوشش دیوارها خریده بود. بابا گوریو که در آن زمان از روی احترام موسیو گوریو نامیده می شد، با بخشش و بلند نظری که در این امر از خود نشان داد، شاید به عنوان احمقی که هیچ از معاملات سردر نمی آورد جلوه‌گر شد. گوریو با گنجه‌ای پر از لباس به آپارتمان خود آمد. مادام ووکر در آن میان 18 پیراهن از کتان هلندی دید که لطافت آن به خصوص از آن جهت به چشم می‌خورد که گوریو دو سنجاق که زنجیر کوچکی آنها را به هم وصل می‌کرد و روی هر کدامشان یک الماس دروش نشانده بود روی سینه‌اش می‌زد. او معمولاً لباس آبی رنگی می‌پوشید و هر روز یک جلیقه از پیکه سفید که شکم گنده‌اش زیر آن موج می‌زد. زنجیر سنگینی از طلا که چند قطعه جواهر از آن آویخته بود از یک طرف به طرف دیگر جلیقه کشیده می شد. جای تنباکوی گوریو که آن هم از طلا بود شامل حقه کوچکی بود پر از مو که از آن احتمال داده می شد که او با زنان سر و کار دارد. و هنگامی که زن صاحب پانسیون به او گفت که باید مرد زندوستی باشد، لبخند شادمانه‌ای بر لبانش نقش بست. اساسه نقره فراوانی که یادگار زندگی گذشتهش بود، گنجه‌های آپارتمان را پر می‌کرد. مادام ووکر داوطلبانه به او کمک می‌نمود تا بسته‌ها را باز کند و اساسه را در گنجه بچیند. از دیدن این هم ملافه، قاشق خورش، کارد و چنگال، سس‌خوری، بشقاب، سرویس های غذاخوری از نقره طلاکار و بالاخره چیزهایی که شاید زیبا نبود ولی در عوض هر کدام چند صد گرم وزن داشت و گوریو نمیخواست آنها را از خود دور کند، بیوزن چشمش خیره میشد. این چیزها تجمل زندگی خانوادگی را به یاد گوریو می آورد و او در حالی که کاسه کوچکی را که روی سرپوش آن دو قمری عاشقانه به هم نک می زدن در دست می فرشد و رو به مادام ووکر نمود: این اولین هدیه است که زنم در سال روز عروسی به ما داده است. زن نازنینم. همه ی صرفه‌جویی های زمان دختریش را سر این کار گذاشته بود. می دانید خانم، من ترجیح می دهم زمین را با ناخونهایم بکنم ولی این را از دست ندهم. هرچند خدا را شکر تا زنده هم می توانم هر روز صبح قهوه ام را در این کاسه بخورم. حال روزم بد نیست و تا مدت ها نانم را پختم و آماده دارم. از این گذشته مادام ووکر با نگاه تیزش توانست روی دفتر محاسبات گوریو پاره ارقام را ببیند و از جمع سرسری آنها بفهمد که این مرد عالی قدر سالانه در حدود 8 تا 10,000 فرانک درآمد دارد. از آن روز مادام ووکر که نام دوشیزگیش دوکنفلان بود و در آن زمان درست 48 سال داشت اما بیش از 39 سال از آن را اقرار نمی کرد، فکرهایی به سرش زد. با آنکه گوشه های چشم گوریو برگشته و باد کرده و افتاده بود و به همین جهت می بایست هر چند لحظه اشک آن را خوش کند، مادام ووکر قیافه اش را شایسته و دلپسند یافت. از آن گذشته ماهیچه های پرگوشت و برآمده پا و بینی دراز و چارگوشش دلالت بر بعضی صفات معنوی می کرد که ظاهراً بیوه‌زن بیش از هر چیزی به آن علاقه‌مند بود و قیافه گیج و طبعاً خوشباور یارو نیز وجود آن را تایید می‌نمود. او می‌بایست موجود خوشبونیه‌ای باشد و بتواند همه هوش و حواس خود را در راه احساسات به کار زند. موهایش که سلمانی مدرسه پلی‌تکنیک هر روز صبح می‌آمد و پودر می‌زد، روی پیشانی کوتاهش به 5 شاخه تقسیم می‌شد و صورتش را به خوبی می‌آراست. گرچه او کمی دهاتی وار بود، به قدری خوب لباس می‌پوشید، به قدری با بزرگمنشی مثل کسی که اطمینان دارد قوطیش همیشه پر از توتون اعلای مارچینیک خواهد بود، تنباکو را بو می‌کشید که شب آن روزی که آقای گوریو در پانسیون منزل گرفت، مادام ووکر مانند کپکی که در روغن بریان می‌شود، در رخت خواب خیش در آتش این آرزو می‌سوخت که نام ووکر را با نام گوریو عوض کند و همه شب با رویای زرین زندگی زناشویی پاریسی سرخوش بود. آه شوهر کند، پانسیونش را بفروشد، بازو به بازوی این گل سرسبد بورژوازی در کوچه قدم بردارد، جزو زنان سرشناس محل درآید و برای فقیران پول جمع کند، یک شنبه ها برای هواخوری به گردشگاه های اطراف پاریس برود، هر وقت دلش خواست بلیت لوژ بخرد و به تئاتر برود و دیگر منتظر بلیت های مجانی که در ماه ژوئیه برخی از مشتریانش به او میدادند نماند. او تا کنون به کسی نگفته بود که 40,000 فرانک پول دارد که یک شای و سنار روی هم گذاشته است. به همین دلیل از حیث دارایی خود را طرف مناسبی برای گوریو میدانست و با خود میگفت از لحاظ چیزهای دیگر هم دست کمی از یارو ندارم. او این کلمات را با خود گفت و در رخت خواب غلطید. گویی می‌خواست زیبایی اندام خود را که هر روز صبح سیلوی در قالب فرو رفتگی‌های تشک می‌دید بر خود ثابت کند. از آن روز به بعد تا نزدیک 3 ماه بیوه‌زن از سلمانی موسیو گوریو استفاده کرد و خرج‌هایی برای توالت خود متحمل شد. عذرش هم این بود که می‌خواهد ظاهر پانسیون با اشخاص آبرومندی که در آن منزل دارند مناسب باشد. او حیله به کار زد تا مشتریان خود را عوض کند و ادعا نمود که دیگر جز اشخاصی را که از هر حیث شایسته باشند نخواهد پذیرفت. هرگاه که بیگانه‌ای وارد می‌شد برایش تعریف می‌کرد که آقای گوریو یکی از معتبرترین و محترمترین بازرگانان پاریس، پانسیون او را بر دیگران ترجیح داده است. او آگهی‌هایی منتشر کرد که در بالای آن نوشته بود خانه ووکر و پایین‌تر گفته می‌شد که این یکی از قدیمی‌ترین و آبرومندترین پانسیون‌های کارتیه لاتن است که از آنجا منظره بسیار دلپذیری از دره گوبله نمایان است. در حقیقت فقط از طبقه سوم دیده می‌شد و دارای باغ زیبایی است که در انتهای آن یک خیابان زیزوفون سایه افکنده است. او در این آگهی از هوای سالم و محیط آرام و دوری از هیاهوی محله سخن می گفت. بر اثر این آگهی خانم کنتس دو لامبرمنیل، بیوه 36 ساله ژنرالی که در میدان جنگ کشته شده بود، به پانسیون آمد و او بنابه آنچه می گفت منتظر پایان تصفیه امور و ترتیب مستمری شوهرش بود. مادام ووکر سفره خود را رنگین تر نمود. نزدیک 6 ماه در سالن‌های خود آتش روشن کرد و به قدری خوب به وعده‌های آگهی خود وفا کرد که مقداری هم پول از خود بر سر این کار گذاشت. در نتیجه کنتس در حالی که مادام ووکر را دوست عزیز خطاب می‌کرد به او وعده داد که خانم بارون دو وومرلان و بیبه سرهنگ کنت پیکووازو دو تن از دوستان خود را که در کوی ماره در پانسیونی گرانتر از خانه ووکر به سر می بردند پس از پایان اجاره 3 ماهشان نزد او بیاورد. به خصوص که این خانم ها پس از اینکه کارشان در وزارت جنگ جریان خود را طی کند پولدار خواهند شد. کنتس می گفت اما اداره اینها هم می دانید که چقدر طول می کرد. این دو بیوه‌زن پس از شام به اتفاق هم به اتاق مادام ووکر می رفتن و در آنجا شربت کاسیس و تنقلاتی را که مخصوص خود خانم تهیه می شد می خوردند و با هم صحبت می کردند. مادام دولامبرمونیل نظریات صاحب پانسیون را نسبت به گوریو کاملا تایید می کرد و می گفت نظر عالی است و خود او نیز در همان روز اول به آن پی برده است و اضافه می کرد که انصافاً گوریو مرد شایسته است. مادام ووکر در جواب می گفت آخ خانم عزیز، مرد سالمی است، کاملاً خوب مانده و هنوز می تواند بزن لذت‌های فراوانی بچشاند. کنتس درباره سر و وضع مادام ووکر که متناسب با تمنیات او نبود سخاوتمندانه اظهار نظر کرد و گفت دیگر باید خودتان را برای مبارزه آماده کنید. پس از محاسبات فراوان دو بیوه‌زن به اتفاق هم به پال رویال رفتند و آنجا یک کلاه که پرهای چندی آن را زینت می داد و نیز یک کلاه پارچه‌ای سبک خریدند. کنتس دوست خود را به مغازه جانت کوچولو برد و آنجا هم یک پیراهن و یک شالگردن انتخاب کردند. وقتی که بیوه‌زن این چیزهای تازه را امتحان کرد به قدری وضعش در جهت خوبی تغییر یافته بود که خود را ممنون کنتس می دانست. و با آنکه زن مفتبازی نبود از او خواهش کرد کلاهی را که بهای آن 20 فرانک بود به عنوان هدیه از او بپذیرد. در حقیقت قصدش این بود که از کنتس خواهش کند نزد گوریو از او تعریف کند و مزه دهن او را بفهمد. مادام دولامبرمونیل از روی دوستی به این تقاضا تن در داد و به قدری با سازنده رشته فرنگی گرم گرفت که توانست با او در خلوت صحبت کند. ولی وقتی که از پاک چشمی و یا بهتر بگویم از سرکشی او در مقابل تشبسات خود به منظور آنکه او را شخصا در دام خود کند یقین حاصل کرد با عصبانیت از این همه بی‌تربیتی از نزد او بیرون آمد و به دوست خود گفت جانم چیزی از این مرد دستگیرتان نخواهد شد. واقعا مسخره است. بس که ترسوست. یک آدم خسیس و احمق و نفهم که جز دردسر چیزی برای شما فراهم نخواهد کرد. بین موسیو گوریو و مادام دولامبرمونیل چیزهایی گذشت که کنتس نخواست دیگر با او در یک مکان باشد. فردای آن روز از آنجا رفت و فراموش کرد 6 ماه پول پانسیون را بپردازد. رخت کهنه هایی هم که از او به جا ماند فقط 5 فرانک ارزیابی شد. با همه کوششی که مادام ووکر برای دست یافتن به او از خود نشان داد باز نتوانست در تمام پاریس کوچکترین اطلاعی از کنتس دولامبرمونیل به دست آورد. از آن پس او غالبا از این واقعه تأسف انگیز حرف می زد و خوشواوری خود گله می کرد. و حالان که او بدگمانتر و محتاط‌تر از یک ماده گربه بود. ولی از این جهت او شبیه بسیاری از کسان بود که به نزدیکان خود اعتماد نمی کنند. ولی راز دل خود را به اولین کسی که بر سر راه خود ببینند می گویند. این یک پدیده اخلاقی عجیب ولی واقعی است که ریشه آن را به آسانی می توان در دل انسانی پیدا کرد. شاید برخی اشخاص در میان کسانی که با آنها محشورند دیگر چیزی نمیتوانند به دست آورند. به این معنی که بیبرگ و باری روح خود را به آنان نشان دادند و در دل حس میکنند که آنها همانطور که شایسته است دربارهشان به سختی قضاوت مینمایند. اما چون احتیاج غلبه ناپذیری در آنهاست که از یکی تعریف بشنوند، یا چون به شدت میل دارند خود را واجد صفاتی جلوه دهند که از آن محرومند، این است که به اشخاص بیگانه روی می آورند تا احترام یا محبت آنان را به خود جلب کنند. حتی اگر احتمال آن باشد که به زودی هم این و هم آن را از دست بدهند. بالاخره اشخاصی پیدا می شوند که تجارت پیشه به دنیا آمدند. یعنی هیچ خوبی درباره دوستان و خویشاوندان نمی کنند چون این یک وظیفه شمرده می شود. اما نسبت به افراد ناشناس خدمت می کنند و از آن مایه خودپسندی می سازند. دایره تعلق هرچه نزدیکتر باشد آنان کمتر دوستی نشان می دهند و هرچه دورتر باشد آنها هم بیشتر خدمتگزار می گردند. بیشک مادام بوکر از این هر دو طبیعت که ذاتاً پست و نادرست و نفرت انگیز است بهره مند بود.